روز پنجشنبه است، متعلق است به وجود نازنین امام حسن عسکری علیه السلام. هر چقدر به محضر مقدس امام عسکری علیه السلام ارادت دارید و ان شاء الله می‌خواهید در فرج امام زمان خدا تعجیل بفرماید، بلند صلوات نیت بفرمایید. محمد آل محمد عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگر در این حرم شریف مهمان امیر المؤمنین علیه السلام به واسطه نهج البلاغه شریف هستیم، در آستانه ولادت امام جواد و امام امیر المؤمنین علیه السلام بهرمند میشیم از نهج البلاغه مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام. مستحضر هستید همچنان در حکمت 113 این کتاب شریف هستیم که 18 جمله کلیدی رو برای سعادت بشر امیر المؤمنین علیه السلام معرفی میفرماید. یکی از اونها که چندین جلسه است بحث میکنیم در مورد زهد هست، در مورد زهد که دل کندن از دنیا هست و دل بستن به خداوند متعال است. چندین جلسه بحث کردیم تا به بحث علائم زهد رسیدیم که انسان یه دفعه توهم نزنه که زاهد شده، دل از دنیا کنده، باید به علائم نگاه کنه. از اون طرف افرادی که تزهد دارند و به تعبیر مولا اینها زهد فروشان دنیا پرست هستن، اونها هم ما رو فریب نده، نیازمند هستیم که علائم رو بدانیم. در جلسات گذشته 16 تا علامت رو بیان کردیم از نهج البلاغه شریف. این جلسه هم 8 تا دیگر رو بیان خواهیم کرد به مدد مولا. اول در خطبه 113 نهج البلاغه وجود مقدس امیرالمؤمنین 3 تا علامت دیگر برای زهد بیان می‌فرمایند. امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه می‌فرمایند ان الزاهدین فی الدنیا، اونهایی که زهد ورزیدند، دل از دنیا کندند و دل به خدا بستند، اینها چند تا علامت دارند که در این خطبه 3 تا علامت رو حضرت بیان می‌فرمایند. یک، اول فرمود تبکی قلوبهم و ان ذهکو، اینها کسانی هستند که قلب‌هایشان گریان است اما چهره‌شان خندان هست. این اولین علامت است. البته مستحضر هستید این علامت مراتب داره. از مراتب بالای انسانهای زاهد این چنین هستن که یکی از علامتاشون اینه، چهره گشاده دارند ولی قلبشون گریان هست. چرا؟ چون خب انسانهای زاهد از انسانهای مؤمن هستن، اینا اوج انسانهای مؤمن هستن. در حکمت 333 نهج البلاغه که 3 تا 3 داره، 16 تا علامت برای مؤمن میشماره. اولین علامتش اینه، المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. اینها چون مؤمن هستن، اینها چهرهشون گشاده است، برعکس انسانهای منافق که چهره اخمو دارن. مؤمنین چهره گشاده دارن، لب خندان دارن، آداب اجتماعی رو مراعات میکنن، آداب اجتماعی و اخلاقی رو مراعات میکنن. برای حفظ آداب اجتماعی و اخلاقی این زاهدان چهره گشاده دارن، چهره با لبخند دارن. اصلا یکی از ویژگی های انسان عاقل رو هم در حکمت 6 امیرالمؤمنین چهره گشاده معرفی میکنه. پس اینها چهره گشاده دارن اما قلبشون گریان هست. حالا اگر چهره گشاده دارن چون مؤمن هستن، چون حفظ آداب اجتماعی میکنن، در بستر جامعه زندگی میکنن، اینا نمیتونن اخمو باشن. اما چرا قلبشون گریان هست؟ برای چی قلبشون گریانه؟ فرمودن علتش اینه که چون نقایص رو در خودشون میبینن، کمبودها رو در خودشون درک کردن، میبینن چقدر از اولیای خدا دور هستن، چقدر از راه امیرالمؤمنین دور هستن، چقدر از قافله خوبها عقب موندن. اینا قلبشون گریانه چون نقایص رو درک کردن، کمبودها رو درک کردن، دیدن، فهمیدن، درک کردن که چقدر از اولیای خدا دور هستن، چقدر از شاگردان امیرالمؤمنین دور هستن، تا چه برسه به خود حضرت، چقدر از مالکشتر دور هستن، از قنبر غلام امیرالمؤمنین دور هستن. اینا این نقایص رو درک کردن، قلبشون گریانه، ولی چون با مردم زندگی میکنن چهره گشاده دارن. این خیلی مهم هست در علامتهای انسانهای زاهد. این اولین علامت که بیشتر از این توضیح نمیدهم. دومین علامتی که امیرالمؤمنین در این خطبه میفرماید، میفرماید یشتد حزنهم و انفرحوا، اینها به شدت محزون هستند، غمگین هستند، اگرچه ظاهرا شادمانی دارند. اینم شبیه علامت اوله، یه فرق ظریفی داره که عرض خواهم کرد. اینها قلبشون محزونه، غمگین هست، هرچند در شادی های مردم هستند و ظاهرا شادمانی دارند. خب چرا ظاهرا شادمانی دارند؟ چون در بستر جامعه زندگی میکنند. در بستر جامعه نمیتونن اینا تافته جدا بافته باشن. عرض کردیم اتفاقا در حکمت 28 نهج البلاغه مولا فرمود افضل زهد اخواء زهده. انسانی که زاهده هیچ موقع فکر این رم نمی کنه که زاهده. در بستر جامعه مثل مردم عادی زندگی میکنه، در شادی اینا شاد هست، با اینها لبخند میزنه، چهره گشاده داره، اما قلبش گریانه و محزونه و غمگین قلبش. بس اگر در بستر جامعه است با مردم شادمانه. چرا این غمگینه؟ چرا محزونه؟ چون فرصت‌های بزرگی رو از دست داده. با توجه به حکمت‌ها و خطبه‌های دیگه نهج البلاغه، الفرصتو تمر مر السحاب. فرصت‌ها سری می‌گذره. فرصتی که انسان میتونه به اعلی علیین برسه، به قرب خدا برسه، به سربازی امام برسه، به ولی خدا نزدیک بشه، قیمت خودش رو بالا ببره، قیمت پیدا کنه، اینا رو از دست داده، محزون هستن. من یه نکته بسیار ظریف، دقیق، علمی و عمیق از شارح بزرگ نهج البلاغه که خدا روح و رضوان رو نصیبش کنه، علامه محمد تقی جعفری اعلی الله مقام الشریف، ایشون 27 جلد تفسیر نهج البلاغه داره، عمرش کفاف نکرد. وقتی که مثنوی مولوی رو ایشون تدریس میکرد، ایشون شرح میداد، چندین سال طول کشید. خودش نقل میکنه، میگه یه باری یه آقای اومد در خانه ما رو زد، گفت سه شب علامه امینی صاحب القدیر رو تو خواب میبینم. علامه امینی به شما یک پیغامی داره. گفتم آقا پیغام چیه؟ گفت پیغام اینه که علامه امینی میگه سلام منو به علامه جعفری برسان، بگو که علامه امینی میگه که دستم از دنیا کوتاست، دیگه هر چی کاشته بودم الان اینجا درو میکنم دیگه، ولی الان دنیا محل عمل به تعبیر امیرالمومنین، آخرت محل حسابه، تو آخرت دیگه عمل نیست، هر چی خودمون اینجا کاشتیم اونجا درو میکنیم. فرمود دیگه من هر چی کاشته بودم الان درو میکنم، دستم از دنیا کوتاهه، به علامه جعفری بگو مثنوی رو رها کنه بیاد پای کار نهج البلاغه مولاش امیرالمومنین علیه السلام، رو نهج البلاغه کار کنه. در آخرت هر کس برای علی کار کرده برده، هر کس برای علی کار نکرده باخته. بیاد پای کار نهج البلاغه. میگه این تلنگری برای من شد، سری آمدم محضر نهج البلاغه. 27 جلد شهر نوشته، فوق‌العاده است. هر کسی به این شهر مراجعه نکنه خودش رو محروم کرده، هر چند سخته یک کمی عباراتش، ولی بی نظیره، در حد خودش بی نظیره. ببینید علامه جعفری اعلی الله مقام شریف، ایشون وقتی به این خطبه میرسه در اینجا یه نکته ظریف و دقیق و علمی میفرمایند که بسیار بروزه. ببینید ایشون میگه غم و اندوه، غم و اندوه و حزن دو جور هست، دو جور هست. اولین غم و اندوه و حزن که ناشی از درک ضرر هست، ضرر مالی، جانی، موقعیت، مقام، خاصه. وقتی انسان درک میکنه به اون موقعیت نرسید، اون ثروت از دست داد، اون مقام از دست داد، محزون میشه، غمگین میشه. این غم و اندوه همون چیزی است که همگان میخوان ازش فرار کنن، ازش بدشون میاد، یا میخوان دفع کلی کنن یا میخوان تقلیلش بدن، کمش کنن. الان تمام هیاهوی دشمن اینه دیگه، این غم رو کم کنه، به پسته برسه، به مقامه برسه، به ثروته برسه، به قدرته برسه. اگر نرسید محزون میشه، غمناک میشه، میخواد یه کاری کنه که دفع کلی کنه، اصلا این چنین غمی نداشته باشه، به اونا برسه، یا اینکه کمش کنه این غم و اندوه رو. تمام بحث بستر اینه. از مختصات این غم و اندوه علامه جعفری میگه، از اختصاصات این غم و اندوه اینه که فعالیت مغزی و روانی رو و جسمی رو مختل میکنه. کسی مبتلا به این غم، به این سنخ نوع از غم و اندوه مبتلا بشه، مغزش دیگه کار نمیکنه، جسمش عرض کنم که دچار اختلال میشه، روحش، روانش دچار اختلال میشه که ضررهای بزرگی رو داره. و افرادی که به این غم مبتلا شدن، اگر مستمرن این چنین غم رو داشته باشن، دچار بدبینی میشن، دچار مشکلات روانی میشن، اون حیات زیبایی که برای خودشون ساختن و درست کردن، تصور کردن، اون درخشندگی حیاتشون تبدیل به تیرگی میشه، تاریکی میشه. این غم و اندوه مخصوص انسانهای دنیا پرست است، مخصوص انسانهای مادیگراست. پست نگرفت ناراحت میشه، پست از دست داد ناراحت میشه، ثروت نرسید ناراحت میشه. ولی ایشون میگه یک غم و اندوهی هست که ممدوح، زیباست، فوق‌العاده است. اون مذموم بود، این ممدوحه. اینو اولیاء خدا دارن، اینو زاهدین دارن، اینو انسان‌های وارسته دارن. این غم و اندوه چیه؟ ایشون اصلا معتقده، میگه هیچ انسان وارسته‌ای نیست الا اینکه مبتلا به این غم و اندوه ممدوح خوب هست و خیلی لذت بخش این غم و اندوه. و در یک حدیث، یعنی حدیث معراج هست، بالاترین عبادت همین غم و اندوهی است که اولیای خدا دارن. هیچ انسان روشیافته خالی از این غم و اندوه نیست. اصلا مختصات روشیافته اینه که همواره این چنین غم و اندوهی داشته باشه. وقتی که انبساط روحی پیدا کرد، جز اولیای خدا شد، وارست از دنیا شد، یک سوزشی پیدا میکنه در درون خودش، یه نوع سوزشی پیدا میکنه. اون سوزشه چیه؟ اشتیاق به کمال برتر هست، اشتیاق به کمال برتره، که نکنه در این گذرگاه عمر من از خیرات محروم شدم، تقصیر یا قصور داشتم، به اون مراتب بالا نرسیدم. این من درک نمی کنم، این رو فقط بیان میکنم. اولیای خدا اینه چشیدن، هی غم و اندوه دارن که یه سوزشی از درون دارن، یه اشتیاقی تمام وجودشون رو گرفته که من هم برسم به شاگردان امیرالمؤمنین، منم به شاگردی مولا امیرالمؤمنین برسم. از این ناراحتی که چرا نرسیده، از این محزونه که چرا مثل مالک اشتر نشده، مثل مقداد نشده، مثل سلمان نشده، هی در درونش میسوزه، یه سوزشی داره. این تقصیر، این قصور، این غم و اندوه هر اندازم که ناچیز باشه، به خاطر حساسیت شدید در سیر تکاملی انسان خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. علامه جعفری میگه این اهمیت بالا و والایی داره. به این غم علامه جعفری که فلسفه غرب و شرق دستش بود، به این غم میگه غم مقدس. این غم خیلی خوبه، این اندوه خیلی خوبه که احساس قصور و تقصیر میبینه در خودش، سوزش و اشتیاقی داره که هی مراتب خودش رو ببره بالا، هی مراتب خودش رو ببره بالا. بعد ایشون میگه فرق این غم با اون غم اینه که این غم هر چقدر زیاد بشه تکاپو در انسان زیاد میشه، تلاش در انسان زیاد میشه، جدیت در انسان زیاد میشه که در مسیر تکلیف الهی قدم رو محکمتر برداره، با استقامتتر برداره، مستحکمتر باشه، راه الهی رو، صراط مستقیم رو، صراط امیرالمؤمنین رو با استقامت بپیماید. این غم اون رو چنان واله میکنه، چنان شیفته میکنه، چنان دلبری میکنه این غم، چه شبانه روزم کار کنه بازم میگه کمه، جدیت پیدا میکنه. ولی اون غم انسان رو خانه نشین میکنه، انسان رو افسرده میکنه، انسان رو درمانده میکنه، انسان رو بیچاره میکنه، آخرش به جایی میرسه هی قرص اعصاب و روان میخوره، به این روان بزش، به اون روان بزش، آخرش هم اسیر و حیران. الان جامعه بشری به خاطر علاقه شدید به دنیا به اون غم مذموم دوچار شده، به اون غم ناپسند دوچار شده، چون نرسید به دنیا غم میگیره، چون پست از دست داد غم میگیره، کار به جای میکشه که افسرده و دلهوره میگیره. الان جامعه شناسان گفتن عصر، عصر دلهوره و عصر استراب هست، عصر نگرانی است، همه یه نوعی دچار استراب و دلهوره و استرس شدن. این غم چون مبتلا به علاقه شدید به دنیا هستن، مبتلا به این غم شدن. علامه جعفری میفرماید کسی که این چنین غم داشته باشه یه مختصات دیگه هم پیدا میکنه، اونم اینه که هر چقدر شادمانی به زندگیش وارد بشه از اون غم کمش نمیکنه. هر چقدر شادمانی زندگیشو بگیره، در بین مردم شادمانی هم میکنه، ولی از اون غم، از اون غم و اندوه یک درجه پایینتر نمیاد، چون اون غم و اندوه غم مقدسه، باعث ترفیع درجه است، باعث ترقیه، باعث رشده، باعث تربیته. لذا هر چقدر هم شاد بشه اون غمش کم نمیشه. در بستر جامعه بهش عرض کنم که با مردم شادمانی داره، چهره گشاده داره، ولی اون غم رو فراموش نمیکنه، چون رشد میده بهش. این دو تا علامت. علامت سوم رو هم بگم خیلی جذابه. فرمود یکسر و مقتهم انفسهم، اینها کسانی که زاهد شدن نسبت به خودشون خشمگین هستن، اگرچه که مردم دیگر به زندگی اینها قبطه میخورن، اگرچه که نسبت به خدا اینها شاکر هستن که این همه نعمت خدا بهشون داده، دل از دنیا کندن، اگرچه که مردم بهش قبطه میخورن، ولی مدام اینا از نفس خودشون خشمگین هستن، مبارزه با نفس میکنن. چرا؟ چون هر چقدر امکانات بیشتر باشه، نعمت بیشتر باشه، طغیان بسترش فراهمتر شده. اینا به این آگاهی دارن، به این بصیرت دارن، چون نعمت‌ها زیاد بشه زمینه طغیان فراهم میشه، لذا اینا مبارزه با نفس میکنن. این خیلی مهم و اساسیه. حالا نگاه کنیم آیا این سه علامت رو داریم؟ زاهدیم، نداشتیم، فیلم زهد بازی میکنیم، دلبسته به دنیا هستیم. این سه علامت که بیشتر از این توضیح نمیدم. پنج علامت دیگر هم در خطبه 230 هست. خطبه 230 پنج تا علامت رو عرض کنم که مولا امیرالمومنین السلام بیان میفرماید. من این پنج تا رو هم عرض میکنم، اینا هم خیلی جذابه. یک، خطبه 230 خط آخرش. اگه این پنج تا رو بگم، مجموعاً 24 تا علامت برای زاهد گفتیم که شاید بیشتر هم باشه. من 24 تا از نهج البلاغه برای شما عرض میکنم. اولین علامتی که در خطبه 230 سخت آخرش بیان میفرماید اینه: اینا ساکن دنیا هستن اما اهل آخرت هستن. خیلی جذابه ها. فرمود ببینید عبارتشو: کانو قوما من اهل الدنیا و لیسو من اهلها فکانو فیما چمن لیس منها. عبارت بسیار دقیقه. حضرت فرمود این انسانهای زاهد یک گروهی هستن که انگار از اهل دنیا هستن ولی از اهل دنیا نیستن. این که فرمود انگار از اهل دنیا هستن، اشاره داره به حکمت 28 نهج البلاغه، چون انسانهای زاهد فیلم زهد بازی نمی کنن، اتفاقا اخواء زهد دارن.
یه جوری خودشون رو زدن که انگار اهل دنیا هستن، ولی اهل دنیا نیستن. اینا ساکن دنیا هستن ولی اهل آخرت هستن. دلشون رو، وجودشون رو، حقیقتشون رو آخرت برده. به تعبیر حافظ، نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد، بختم ار یار شود رختم از اینجا ببرد. کسی دل انسانهای زاهد رو نبرده، نه ماشینهای آنچنانی، نه خونه های آنچنانی، نه پست و مقام آنچنانی، هیچ، یعنی هیچ، هیچ پستی، هیچ مقامی، هیچ شهرتی، هیچ شهوتی، هیچ چیزی دل زاهدان رو نبرده. نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد، بختم ار یار شود رختم از اینجا ببرد. خودم رفتم، رختم مونده، جسمم مونده. هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان و جمع و دلم جای دیگر است. انسانهای زاهد جسمشون اینجاست، روحشون در اعلی علیینه، روحشون در پیش خداست، اندالله، روحشون در قیامته، روحشون در عالم محشره، روحشون در بهشت. به تعبیر خود به 193 نهج البلاغه، اینا جسمشون اینجاست، ساکن دنیا هستن ولی اهل دنیا نیستن. این خیلی مهمه. بعضی ها هم ساکن دنیا هستن هم اهل دنیا هستن. این اهل بودن خیلی مهمه، چه در مثبت چه در منفی. میگن آقا فلانی اهل دود دمه، میگن فلانی هر از چند گاهی مثلا سیگارم میکشه، میگن فلانی اهل مسجده، میگن فلانی مسجدم میاد. اینا فرق میکنه. اهل بودن در مثبت امتیاز، اهل بودن در منفی نمره منفی داره. لذا فرمودن در مثبت اهلش باشید. اینا اهل آخرتن، ساکن دنیا هستن. مهمترین تفاوت بین اهل دنیا و آخرت که من قبلنها 10 تا ویژگی اهل دنیا و آخرت را از نگاه نهج البلاغه بحث کردم، تدریس کردم به مدد امیرالمومنین. اما مهمترین تفاوت بین اهل دنیا و اهل آخرت اینه که اعمال اهل دنیا و اهل آخرت امتیازشونه. یعنی چی؟ یعنی اعمال اهل دنیا برای زخارف دنیاست، اعمال اهل آخرت برای ذخیره کردن برای آخرته. در عمل فرق بین انسانی که اهل دنیاست و اهل آخرت مشخص میشه. اهل آخرت توشه برمیداره، ذخیره میکنه برای آخرت، ولی اهل دنیا به فکر ذخایر دنیایی است، زخارف و ضرب و غرق دنیایی هست. خب دلیلش هم مشخصه دیگه، چرا زاهدین اهل آخرت شدن؟ علتش اینه که اینا حیات حقیقی رو به تعبیر سوره مبارکه عنکبوت آیه 64 آخرت میدونن. این آیه خیلی پرمغز و معناست، مثل آیات دیگه. ان الدار الاخرته لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. حیوان، حیات حقیقی آخرت. اصلا قرآن میگه حیات حقیقی آخرته. در سوره های آخر فرمود قدمت لحیاتی، ای کاش مقدم میکردم، پیش میفرستادم برای حیاتم. حیات، حیات اخروی، زندگی حقیقی تو آخرت. اینجا مقدمه است. اینجا به تعبیر عرفا صف النعال، کفشکن است. بس اولین ویژگی انسانهایی که زاهد هستند برابر خطبه 230 این است که اینا ساکن دنیا هستند ولی اهل آخرت هستند. این یک. دو، عملو فیها یبصرون. عمل با بصیرت دارن، عمل با آگاهی دارن. اینا اعمال انجام میدن ولی با بصیرت، با آگاهی، با معرفت. همینجوری عمل انجام نمیدن، میدونن عمل جایگاهش چجوریه. دشمن شناسی هم میکنن که الان چه عملی رو در اینجا نیازه، با بصیرت عمل انجام میدن. این دو. سه، سومیش هم خیلی جذابه، فرمود بادرو. اینها بادرو فیها ما یحذرون، مبادرت دارن، شتاب دارن به فرار کردن از هشدارهایی که انبیا دادن. هشدار داده انبیا، آقا اینجا خطرناکه ها، اینجا شیطان کمین کرده ها، اینجا حب دنیا هست. اینا رو رصد میکنن کجاها انبیا علیهم السلام هشدار دادن، برحذر کردن، اینها رو متنبه کردن، از اونا فرار میکنن و دقت دارن که به اون مرزها هم حتی نزدیک نشن. این سومین ویژگی انسانهای وارسته از دنیا. چهارمیش هم جذابتره، فرمود اینا مجالست دارن با اهل آخرت. فرمود تقلب و ابدانهم بین زهران اهل الاخره، اینا مجالستشون با اهل دنیا نیست، با همه گفتگو دارن، سلام علیک دارن، چهره گشاده دارن، مؤمن هستن دیگه، با مؤمنین اینجوری هستن. در بستر جامعه اسلامی به هر حال اینها که ایمان دارن به خدا با اینها سلام علیک دارن، اما مجالستشون، رفت و آمد خانوادگیشون، انسشون با اهل آخرته، چون اینا آثار مجالست با اهل آخرت رو میدونن و پیامد مجالست با اهل دنیا رو هم میدونن. میدونن اگه اینا با اهل دنیا مجالست داشته باشن، اینا هم وابسته به دنیا میشن، اینا هم براشون دنیا مهم میشه. اینا میدونن که اگر با اهل دنیا مجالست کنن، دنیا رو هدف قرار میدن نه وسیله، ولی با اهل آخرت اگه مجالست کنن، دنیا رو وسیله میدونن، هدف نمیدونن، استفاده میبرن اما دل نمیبندن. اینم چهارمین علامت. پنجمین علامت خیلی فوق‌العاده است. فرمود یرون اهل دنیا یعظمون موت اجسادهم و هم اشد و اعظامن لموت قلوب احیائهم. چقدر فوق‌العاده است. جا داره بیشتر انسان توضیح بده. وجود مقدس امیرالمومنین فرمود پنجمین علامت انسان‌های زاهد اینه. انسان‌های دنیاگرا مرگ جسم براشون مهمه، فلانی فوت کرد فلان، ولی انسان‌هایی که دل از دنیا کندن، دل به خدا بستن، وارسته هستن، اینا موت قلب براشون مهمتره. کسی مرد ناراحت میشن، فاتحه میخونن براشون، استغفار میکنن، ناراحت میشن آه فلانی فوت کرد، ولی کسی مرگ قلبی پیدا کرد، قلبش با گناه مرد، از این بیشتر ناراحت میشن. هم اشد اعظاماً لموت قلوب احیائهم، اینا به شدت نگرانترن از اینکه قلب یک انسان زنده بمیره، یک انسان زنده بمیره. وجود مقدس امیرالمومنین در نهج البلاغه در دو جا فرمود، یکی خطبه ها یکی حکمت ها، فرمود یک عده ذالکه میت الاحیا، اینا مردگانی هستن که راه میرن. کیا؟ اونایی که منکر رو میبینن منزجر نمیشن، تذکر نمیدن، ناراحت نمیشن، معروف رو میبینن شاد نمیشن، بلکه برعکس شدن. اگر این چنین شد، اینا ذالکه میت الاحیا، اینا مردگانی هستن که در بین زنده ها دارن راه میرن، غذا میخورن، ماشین سوار میشن، بهترین ماشین هم سوار میشن، ولی قلبشون مرده. نسبت به معروف شاد نمیشن، نسبت به منکر ناراحت نمیشن. وقتی یک معروفی در جامعه شد، با حجاب ها زیاد شدن، خوش اخلاق ها زیاد شدن، عدالت زیاد شد، اینا بی تفاوتن. وقتی منکر زیاد شد، بد حجابی، بی حجابی، اختلاس در اداره ها کار نکردن و انواع چیزها، هر کدومش جای خودش، اینا رو دیدن ناراحت نشدن، منزجر نشدن، اینا مردن دیگه، هیچ احساس. حیوان هم همینطوری دیگه. اصلا حضرت فرمود اینا حیوان هستن که عرض کنم به شکل انسان هستن. این تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه است، در خطبه 87 نهج البلاغه، حکمت 374 نهج، در دو جا فرمود اینا میت الاحیا هستن. در یک تعبیر دیگه فرمود اینها صورتشون صورت انسانه، قلبشون قلب حیوانه. حیوان چه میفهمه؟ چی حلاله چی حرامه، چی منکره چی معروفه. فرمود انسانها که زاهدن دل از دنیا کندن، به این که کسی بمیره ناراحت میشن، ولی کسی قلبش بمیره ناراحت تر میشن. هم اشد و اعظامن لموت قلوب احیائهم. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. خدا رحمت کنه، من یاد کنم از عالم بزرگوار حاجی مهندسی یه داستانی رو نقل کرد، بعد معلوم شد، بعد از مرگش معلوم شد که پسرش فرمود که خود پدرش این داستان براش اتفاق افتاده بود. یه بار بهش گفته بودن که حاجی آقا یه خبر بد، یه خبر بد. گفتن چه خبره بد؟ گفت حاج آقا ماشین تو دزدیدن. ما بودیم چیکار میکردیم؟ خیلی ناراحت. این اصلا ناراحت نشده بود، اصلا. گفته بود پسرم خبر بد این نیست که، خبر بد این نیست که ماشینمو دزدیدن، این مال دنیاست. حتما اون محتاجتر بوده، خدا هم اونو اصلاح کنه هم منو. البته من بیشتر نیاز به اصلاح دارم، خدا اونو اصلاح کنه منم اصلاح کنه، من بیشتر نیاز به اصلاح دارم. خبر بد اینه که در جامعه گناه بشه امر به معروف نشه. خبر بد اینه که اختلاس بشه، در اداره ها کار نشه، مسئولین کار نکنن، مردم هم مطالبه گری نکنن. خبر بد بدحجابی، بیحجابی، جامعه به هم ور شدن، این خبر بده. این خبر بده. خبر بد این نیست ماشین رو دزدودن، خدا انشالله عوضشو میده. این همون وارسته از دنیاست، این همون وارسته از دنیاست. دلبسته ها اینجوری نیست، خبر بد براشون کوچکترین خودکارشون گم بشه ناراحت میشه، تسبیحشون گم بشه ناراحت میشه، دلبسته به اینن دیگه. فرمود اینا به شدت ناراحتن از اینکه قلب بمیره. یه روایتی داخل پرانتز بگم از آقا جانمون سید الشهدا ارواحنا له الفدا، در روز پنجشنبه که منتهی به شب جمعه است، از آقا جانمون ابی عبدالله یه روایت ناب برای شما بگم، طولانی اشاره میکنم. امام حسین علیه السلام فرمود، دارم مضمون روایتو میگم، امام حسین علیه السلام فرمود اگر دو کسی دارن غرق میشن، یکی غرق در دریا میشه، یکی غرق در گناه میشه، برای ما نجات دوتاشم مهمه، دوتاشم مهمه که نجات بشیم، اون که در غرق دریا داره غرق میشه، اون که در گناه باطلاق و لجن گناه داره غرق میشه، دوتاشم دوست داریم نجات بدیم، ولی اولویت ما اون کسی که در گناه داره غرق میشه، در باطلاق و لجن گناه داره غرق میشه، اون اولویت ماست. چون ممکن اون آدم خوب باشه از دنیا بره به بهش بره، ولی این به گناه مبتلا شد تا ابدش رو خراب کرده، دیگران هم مبتلا به گناه میکنه. هدایت، هدایت بشر خیلی مهمه. بس این 5 تا علامت مجموعاً 24 تا محضر شریف و نورانی شما علائم رو عرض کردم. یه بحث دیگه آثار زهد هست. من 5 تا اثر میگم، 10 تا اثر از نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه یادداشت کردم، 5 تاش این جلسه میگم، 5 تاش ان شاء الله اگه زنده بودیم جلسه بعد. 5 اثر زهد، اگر زاهد باشی دل از دنیا بکنی، 5 تا اثرش این جلسه میگم. 1، بشنوید از مولا امیرالمومنین، به به چقدر زیباست، خدا به من توفیق بده زاهد بشم، دل از دنیا بکنم، دل به خدا ببندم، دل به ولی خدا ببندم. 5 اثر زهد. 1، اول امیرالمومنین فرمود ازهد فی دنیا تنزل علیک رحمتو، اول رحمت ویژه الهی، در یک روایت از نظر ویژه الهی. ببینید من الان همه شما رو میبینم، عرب به این دیدن عمومی میگه رؤیت، ولی به این آقا اختصاصی نگاه کنم به این میگه نظر. نظر اون رؤیت خاصه، توجه خاصه. خدا همه رو میبینه، به همه هم رحمت داده، رحمت وسعت کلی شی، کل شی رحمتی وسعت کل شی، در دعای کمیل اولش هست. رحمت خدا کافر رو هم گرفته، همه رو گرفته. خدا مهمانسرا رو انداخته، یک عمومی یک اختصاصی. اختصاصی محرم زونه، مهمانسرای عمومی خدا همین دنیاست. حضرت ابراهیم وقتی دعا فرمود چند تا، همش خدا استجابت رسوند، یکیشو یه ذره اضافه کرد، بعد فرمود استجابت، فرمود خدایا من که خانه خدا رو تعمیر کردم به اونهایی که مؤمن هن روزی بده. فرمود حضرت ابراهیم دعات یه ذره هم باید اضافه کنم بعد استجاب، و من کفره، حتی اونی که کافره اونم روزی میدم چون مهمان سرای منه. اون حرمت نگه نداشته، ولی من دعوت کردم روزیشو میدم. آخرت رو نداره، بله عذابم داره، اما اینجا روزیشو میدم. این رحمت عمومیه، ولی یک رحمت ویژه، یک نظر ویژه است. نظر ویژه الهی شامل کیاست؟ چند گروهه، اوجش انسانهای زاهدن. انسان‌های زاهد رحمت ویژه، نظر ویژه الهی. این 1. 2، حکمت 391 نهج البلاغه، دومین اثر، بصیرت افزایی نسبت به دنیا و عیوب آن. چرا ما به دنیا دل می‌بندیم؟ فکر می‌کنیم دنیا عیب نداره. امیرالمؤمنین فرمود اگر شما زهد ببندید، زاهد باشید نسبت به دنیا، از حذف دنیا، زهد داشته باش نسبت به دنیا، دل از دنیا بکن، خود خدا عیوب دنیا رو بر تو نمایان میکنه. این خیلی جالبه. وقتی انسان عاشق چیزی شد، چشم و دلش بسته میشه. ببین پیغمبر فرمود حب و کل شی یعمی و یسم، چیز رو تو دوست داشته باشی کرولالت میکنه، کرکورت میکنه، دیگه عیباشو نمیبینی. بچه تو دوست داری، عیباشم حس میبینی. اگر دنیا رو دوست داشته باشید عیباش هم حس میبینید، ولی اگر خدا توفیق بده دل از دنیا کندی، خود خدا عیوب دنیا رو به تو نشون میده. یک جنس شما میخرید عیب داشته باشه نمیخرید، کم قیمت میخرید. این دومین اثر. سومین اثر از مولا امیرالمؤمنین تو گرره، تو نهج البلاغه نیست، تو گرره، رهایی از بدبختی های شدید دنیا و دستیابی به سرای جاودان اخروی. چجوری؟ حضرت فرمود انکم ان زهدتم خلصتم من شقاء الدنیا و فزتم بدار الاخره. اگر زاهد شدید شما دیگه از بدبختی های دنیا رها میشید، دل کندید دیگه مبتلا به دنیا نشدید، به بدبختی های دنیا مبتلا نمیشید. وقتی دل از دنیا کندید به فوز آخرت میرسید، ذخیره میکنید برای آخرت. این سه، چهار، چهار در حکمت 31 نهج البلاغه است. آسان شدن مصائب. اگر دل از دنیا کندی، من زهد فی دنیا استهان بالمصیبات. وقتی دل از دنیا کندی هر مصیبتی برات اومد آسان میشه، برات آسون میشه، چون دل نبستی که. حکمت 31 نهج البلاغه. وقتی که دل از دنیا کندی این ماشینتو دزد برد، دیگه آسان میشه برات، سخت نمیشه. ولی دل بستی کوچکترین مصیبت بزرگترین مصیبت برات میشه. این چهار. پنجم هم خیلی زیباست، از مولا امیرالمؤمنین در بهار جلد 78 صفحه 63 حدیث 155 فرمود کسی دل از دنیا بکنه علم حقیقی بهش میده خدا. در روایت دیگه از پیغمبرم هست، من زهد فی دنیا هداه الله به غیر هدایت من المخلوق. اگر دل از دنیا کندی بدون اینکه کسی تو رو هدایت کنه، خدا تو رو هدایت میکنه. و علمه به غیر تعلیم، خدا بهت علم میده به غیر از اینکه استاد داشته باشی. بدون معلم تو رو تربیت میکنه، علم لدنی میده. این علم همونی است که امام صادق فرمود، فرمود العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء. علم یه نوره، علم مدرک نیست، دکتر آیت الله اینا نیست، علم نور. اگر به نور به قلب اومد همه تاریکی ها میره. چجوری این نور به قلب بیاد؟ یک راهش زهده. این پنج اثر زهد ورزی در دنیا است. ادامه بحث انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.